بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. استحضار دارید که بحثی که محضر شما داشتیم آسیب شناسی تفسیر و تفاسیر، یعنی در مسیر تفسیر نصوص دینی، حالا به ویژه قرآن، ولی انحصار به قرآن نداره، چه آسیب‌هایی وجود داره یا وجود داشته، و در تفاسیری که داریم، یعنی متون تفسیری که تراث گذشتگان هست برای ما، در اون تراث چه آسیب‌هایی راه پیدا کرده. من مخصوصا تاکید دارم برای شما عزیزان که چون اختصاص حتی به قرآن هم نداره، گرچه اگر اختصاص به قرآن هم داشت بحث بسیار مهمی بود، بنابراین حتی کسی بخواد در فقه هم کار بکنه، در روایات هم کار بکنه، در ادعیه هم کار بکنه، باید مواظب این آسیب ها باشه. برخی موارد رو قبلا شمردیم که عبور میکنیم. یکی از آسیب ها در بیشتر متون تفسیری راه پیدا کرده که کسی مواظب نباشه خودش هم مبتلا میشه، ورود یک سری اسرائیلیات، اضافه کنید مسیحیات، اضافه کنید مجوسیات در متون تفسیری. خیلی عجیبه ولی هست. من برای اینکه این بحث رو بهتر جا بیاندازم بذارید یک مقدمه رو عرض بکنم. حالا شاید به این شکل و این قالب هم نبینید، جایی دیده نمیشه، انشاءالله توجه کنید. ببینید در ارتباط با، در رابطه مسلمان ها با اهل کتاب، یعنی یهودی ها، مسیحی ها عمدتا، ما سه دوره رو در اسلام میبینیم. یک دوره، دوره احتیاط و حتی بدبینی، حزم به قول عرب ها، حساب شده، نهادینه، و اون دوره پیامبره و میشه گفت اون دو سال خلافت اون خلیفه اول، شخص اول. این تقریبا 12 سال تا، یعنی از اول بعثت، بعدش هم 13 سال مکه و بعدش هم 12 سال هجرت، از 1 تا 12 ما رابطه حساب شده میبینیم بین مسلمان ها و اهل کتاب. خب عمدش هم زمان پیامبر حضرت مجال نمیدند که اهل کتاب دخالتی کنند، حتی جایی مثلا مشورت داده باشند نمیتونید پیدا کنید، حضور فرهنگی داشته باشند بین مسلمان ها، مسلمانان رفت و آمد کنند با اونها نمیبینید. یکی دو مورد، اونی که بعدن خلیفه دوم شد رفت پیش اهل کتاب و مطالبی هم آورد پس در تاریخ که پیامبرم بسیار ناراحت شدن، از دستش عصبانی شدن، بدشون اومد، نهیش کردن. یعنی میخوام بگم یه همچون موضعی، موضع با احتیاط، با حزم، حتی با سلب. یعنی پیامبر اجازه نمیدادن اینها مجالی پیدا کنن. متاسفانه از سال 12 که بعد همون خلیفه دوم اومد سر کار، اهل کتاب، حالا ممکنه بعضن هم در قالب اینکه حالا مسلمان شده بودن، یک حضور و یک ارتباط و یک اختلاط صمیمی، نه صرف آشنایی، در بدنه ی حکومت اسلامی پیدا کردن. مثلا شبکه یهود وارد شد. شنیدی قاعدتا اسم کعب الاحبار رو؟ این آدم یک عالم یهودی است، اهل یمن. در زمان خلیفه اول، یعنی بعد از رحلت پیامبر، میاد در مدینه و اظهار مسلمانی میکنه. در زمان عمر خلیفه که بعدان خلیفه دوم، نقش فعال داره، حتی میخواست بره شام، به عنوان این که گنجهایی در شام نهفته است، چون شام منطقه یهود بود دیگه. رفیقش همون خلیفه دوم نگذاشت بره شام، بلکه در مدینه میماند و قصه پرقصه قصاصین راه میاندازه. یعنی در تصور کنید زمانی که امیرالمؤمنین علیه السلام دستش بسته است و هر گونه نشر اثری از پیامبر ممنوعه و الا شلاق خلیفه دوم رو سر کسی میاد که کلمه ای بگه قال رسول الله. دوران منع کتابت حدیث، نقل حدیث. ولی میبینیم کعب الاحبار یهودی راحت میاد در مسجد و در قالب وعظ برای مردم متمنا قصه گویی میکنه. نقل میکنن هر وقت میخواست از توحید، از تورات نام ببره، به عنوان کتاب الله نام میبرد. اگر با متون اهل تسنن آشنا باشید یا بعداً آشنا بشید، در تقدس سرزمین شام روایات زیادی داریم که همش به همین کعب الاحبار و امثال او میرسه. شخصی به نام اوس بن خارجه، مسیحیه، یه راهب مسیحیه، سال 9 هجری میاد مدینه، مسلمان میشه. البته مسلمان هم که میشه یه مسلمان دوست، چون در یه سفری که داشتن با رفیقش، با یه نفر دیگه، سه نفر به شام، وقتی داشتن برمیگشتن، اون یکی از این رفیقاشون مریض شد و احساس کرد داره میمیره. وصیت کرد به همین اوس بن خارجه و رفیقش به نام عدی بن بداع که اموال من رو به دست زن و بچه‌م برسونه در مدینه. بعدم یه صورتی زرنگی کرد، یه صورتی نوشت، صورت اموال گذاشت لای اساسیه ها که اینا نفهمن. اینا خب اساسیه ها چیز ارزشمندی نبود، کفش و کلاه و حالا از این چیزا، فقط یه قدح گران قیمتی تو این اساسا بود. اینو برداشتن با اون رفیقش عدی تقسیم کردن. وقتی رفتن مدینه اساسا رو تحویل دادن، گفتن آقا این بنده خدا مرد. دروغ هم نمیگفتن، مرده بود دیگه، و اینم اساسیه هاش. نگفتن ما اون چیز قیمتی رو برداشتیم. بعد این زن و بچهش وقتی لای اساس رو باز کردن، دیدن رسید اموال هست و یک قدح گران قیمتیست که تو این اساسا نبوده. قضیه کشید به پیامبر. آیه 6 و 107 مائده به این قصه اشاره داره. خواستید ببینید در این تعطیلی ببینید که بعدم رسوا شدن دیگه، چون سند بود نتونستن کتمان کنن. ایشون در سایه از آثار شوم فرهنگی سقیفه بنی ساعده جزو قصاصین میشه در مسجد پیامبر. در زمان عثمان احساس شد که قبل از نماز جمعه کمه، مردم خیلی فیض میبرن از این قصه ها، بیشتر باید فیض ببرن. هفته ای دو بار وحب ابن منبه یا منبه، تلفظش شک دارم، و همین اوس ابن خارجه و کعب الاحبار و ابو هریره که اونم باز قصه ای داره برای خودش، اینها آمدن و در واقع یک نهضت فرهنگی در بدنه اسلام راه انداختن. مثل اوس ابن خارجه مسیحیات رو وارد کرد، کعب الاحبار وحب ابن منبه یا منبه اسرائیلیات رو، اون آموزه های یهود رو وارد کرد، تا سال مرگ عثمان. بعد از مرگ عثمان خب اینا، چون حضرت امیر اینا رو از مسجد بیرون کردن، یکی از کارهایی که حضرت فرمودن اخراج این قصاصین بود از مسجد، یعنی حضرت نه تنها اجازه نداد بلکه با اینها با شدت برخورد کرد. بعد اینا رفتن تو دربار معاویه و در واقع بخش سوم و فاز سوم ارتباط با یهود و اهل کتاب شروع شد که تدخل در امور سیاسی بود، دخالت هایی در امور سیاسی. حتی در زمان معاویه اینا مشاور میشن، در زمان یزید به یزید مشورت میدن، که دیگه حالا از بحث ما کمی فاصله میگیریم. ببینید این سیر تاریخی آنچه در جهان اسلام گذشت در پیوند با ارتباط مسلمان ها با اهل کتاب. خب طبیعی بود که تو این فرصت، از اون طرف عرض کردم تدوین احادیث پیغمبر ممنوعه، دوران منع کتابت حدیثه، منع نقل حدیثه، اعلان شده حسبنا کتاب الله و دیگه کسی حق نداره حدیث رو نقل بکنه. اینها در قالب قصه هایی که از تورات و انجیل و سینه به سینه داشتن نفوذ فرهنگی پیدا میکنن در بین مسلمان ها. ببینید این شبکه در طول یک فرصت طولانی، یعنی میشه گفت بیش از 3 دهه اگه زمان معاویه رو اضافه کنی، اینها در بیش از 3 دهه فعالیت داشتن و لذا یه چیزی در حدود بیش از 400,000 حدیث، بعضی که قدر زحمت کشیدن گفتن 408,000 حدیث، 408,684 حدیث. حالا این ممکنه قدر عددش رو بشه مناقشه کرد چون نمیشه دقیقا شمرد. در هر صورت چیزی حدود مثلا 400,000 حدیث رو اینا وارد بدنه مسلمان ها کردن و اینها در متون اهل تسنن، متون تفسیری راه پیدا کرد، چون عمده تفاسیر ما هم از اهل تسننه. خب حالا شیعه بالاخره یه پناهگاهی داره، مرجعی داره، ملاذی داره، براش حرکات حضرت امیر حجت، حضرت با اینا برخورد کرد، اینا رو از مسجد بیرون انداخته، ولی اونها اینطور نبود. البته نمیشه کتمان کرد که گاهی بالاخره همطور که اونا از ما یه سری فرهنگ گرفتن ما هم گرفتیم، یعنی اینطور کسی بگه آقا مثلا متون تفسیری ما، یعنی شیعه، هیچ اسرائیلیات توش نیست، به نظرم قدری متعصبانه داره حرف میزنه. نه، وجود داره، اما خوب کم و زیاد داره. ببینید با این توضیحی که دادم مقدمه، خود به خود دیگه ذیل مقدمه روشن شد، نتیجه معلوم شد که از این طریق اسرائیلیات یا مسیحیات. البته مجوسیات رو شاید خیلی نتونیم بگیم، ولی بالاخره اینا چون با ایران هم ارتباط داشتن، وقت آمد داشتن، ممکنه کسی رصد کنه و به قول معروف چراغ قوه برداره دنبال کنه، به یه سری مجوسیات هم راه پیدا کنه که الان مشخصا من خودم چیزی به ذهنم نیست. چرا اینا میومدن ایران مثلا قصه رستم و اسفندیار و سهراب اینا رو میگرفتن میرفتن به جای قرآن نقل میکردن که ذیل آیه چیز و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله هست، که بعضی ها میدن ایران قصه رستم و اسفندیار میدید، مال شاهنامه نیست، شاهنامه پرورش داد اینا رو، از قبل هم بوده، یاد میگرفتن میرفتن میگفتن که پیغمبر مثلا از قوم عاد و ثمود و صالح و اینا، میگه ما از رستم و اسفندیار میگیم که این آیه نازل شد. اگه اینا هست، اما حالا اینا رو نمیشه به عنوان مجوسیات گفت، مثلا وارد متون تفسیری اهل تسنن شده باشه، ولی به هر حال ببینید میخوام کمی کلانتر صحبت کنم، راه پیدا کردن احادیثی از این قبیل، حالا در قالب شأن نزول، در قالب تاریخ، در قالب بیان آیات وارد شد. اون جمله ای بود که دو هفته پیش یا سه هفته پیش بود همینجا به شما عرض کردم که طبری ذیل آیه و من چی بود اون ازلم و ممن منع مساجد الله، درسته؟ ان یذکر فیها تا و سعا فی خرابها، حالا آیه رو آیه نازل نکنیم، ذیل اون آیه یادتون باشه من گفتم که طبری میگه این مساجد الله بیت المقدسه، که میگن بیت المقدس، مسجد بیت المقدس، بیت المقدسه، و اونی که سعی کرد در خراب این مسجد بخت النصر، که با کمک مسیحیان آمد بیت المقدس رو خراب کرد، با کمک مسیحیان. اون روز عرض کردیم که اون روز اشکال تاریخی گرفتیم که خب آقای محترم بخت النصر 600 سال قبل از عیسی مسیح زندگی میکرد و مرد رفت، چطور 600 سال قبل از عیسی مسیح با کمک مسیحیان چیکار کرد؟ اومد مسجد رو خراب کرد. حالا این اون روز نقد تاریخی بود، الان میخوام از یه جهت دیگه نقد کنم. دونید این همون اشراب، چون بالاخره یهودی‌ها میخوان بگن که این قد بیت المقدس و اون مسجد مثلا برای همه ادیان حتی ادیان مثل اسلام مهم بوده، که وقتی یک کسی میخواد خراب کنه آیه نازل میشه. البته برای ما بیت المقدس بسیار محترمه، منتها ما به تبع معارفی که اهل بیت به ما دادن، نه به خاطر امثال این لاطائلات و روایات کعب الاحبار و وهب بن منبه و امثال ذالک. اجمالا میبینید یه همچون راه پیدا کردن هایی تو متون تفسیری آمده که اگر کسی بخواد، اگر کسی بخواد، من نمیگم فقط تفسیر، بخواد با معارف دین آشنا باشه، باید به این نکات توجه کنه. یه دفعه به نام معارف دین اسرائیلیات به خوردش داده نشه یا ننویسه به خورد مردم بده. این دامی بود که شبکه یهود و اهل کتاب چیدند، در واقع میشه از آثار شوم فرهنگی سقیفه بنی ساعده بود که اینا راه پیدا کردن، و خب به مدت 25 سال سه خلیفه دیگه 25 سال اینا آزادانه عمل کردن. در اون 5 سال حکومت حضرت یک کمی محدود شدن، دو دفعه براشون فضا باز شد. اینو باید توجه کنید، یعنی در واقع یه رسالت رو دوش شما، حالا نگاه آسیب شناسانه بذاریم کنار، یک مسئولیتی رو متوجه ماها میکنه که مواظب باشی. منتها دوستان دو نکته رو من عرض بکنم با توجه به مسائلی که الان در اطرافمون میگذره، اینم باید توجه کنید. این حرفی که ما زدیم تردید ناپذیره، یعنی ورود اسرائیلیات، مسیحیات قاطی با فرهنگ اسلامی و مسلمانی. و یک محقق پژوهشگر باید بیدار باشه، فرق نمی کنه چه سنی چه شیعه، یک محقق دینی باید اینا رو حواسش جمع باشه. باز خود ابو هریره یه فازی داره، اون قصه مفصلی داره، اون چه کار کرد، اون باز خیلی عجیبه. الان شما نگاه کنید هر کدوم از این رادیوهای عرب رو بگیرید، اگر 5 تا حدیث بخونه 4 تاش از ابو هریره است. اگر مسجد الحرام برید، مسجد النبی برید، خطبه هاشون رو گوش کنید، آغازش با ابو هریره، ادامش با ابو هریره، انجامش هم با ابو هریره. که خب این خودش اولا مجوسی است، یعنی یک مذهب مجوس رو داره، حال منطقی که نقل کردم. اواخر عمر پیامبر میاد مدینه و آدم بی فرهنگی هم هست، یعنی همیشه هم تو آستینش گربه ای داشته، به همین خاطر هم میگن ابو هریره، چون علاقه خاصی بود. و اما اینجور آدم ها خب سطح فرهنگشون هم همینه، که یکی از نویسندگان سنی عرب میگه من تعجب میکنم که شخصیت هایی مثل علی ابن ابی طالب تو دامن پیغمبر بزرگ شدن و تو همه صحنه ها با پیامبر بودن، ولی ما مجموعه رو که نگاه میکنیم مثلا گاهی به اندازه 100 تا حدیث از علی ابن ابی طالب نداریم. ولی این آدم، من سال 8 سال 9 دقیقا تاریخش من الان حفظ نیستم، میاد مدینه، یه مدت محدودی در حدی که 2 سال با پیغمبره، بعدم پیغمبر رحلت میکنن و ما بخش عظیمی از معارف داریم از این میگیریم، از این آدم میگیریم. این چجور میشه؟ نباید شک بکنیم که حتی زمان خود ابو هریره مطرح بود که اینا از کجا میاری، که من کیس ابو هریره ضرب المثل عربه. این از کجا اومده؟ از کیس ابو هریره اومده. خب بخواهم بگم اینم بازی قصه‌ای داره که ورود پیدا میکنه، باید مواظب باشه که کسی بالاخره اینا رو از هم جدا کنه. منتها 2 نکته که میخواستم عرض بکنم توجه کنید. یکیش اینه که ما شک نداریم که بله اسرائیلیات به متون اسلامی راه پیدا کرد و مخلوط هم شد، مثل عذره‌ای که میفته توی یک ظرف برنج داخل مثلا احادیث معتبر و مفاهیم دینی شد. ولی یه حرکتی دوستان اخیراً که میگم در این مثلا 30-40 سال اخیر داره ترویج میشه، و اون اینه که بعضی ها برخی از احکام اسلامی که خوششون نمیاد، این رو به عنوان تراث یهود که راه پیدا کرده به فرهنگ اسلام قلمداد میکنن. یعنی بعضی از مسائل مسلم اسلامی رو یهودی انگاری میکنن، به یهود نسبت میدن. اینو باید مواظب باشید. اون ور خطر بود که گفتم پرهیز از اسرائیلیات در معرفت دینی، اما این طرف قضیه که بیایم مسلمات دین رو هم یهودی انگاری کنیم، نه اینکه اون زمینه هم هست، چی میشه؟ این سخن فوری جا میفته، چون اون بر تنور داغه تا بزنن سینش میگیره. سال گذشته بودی که از نویسندگان حوزوی، از هم لباسه خودمون، یه بحثی راجع به رجم داشت، حد رجم. خب میدونید حد رجم، اصل تشریع رجم برای زن زانیه محسن و مرد زانیه محسن مسلمه. چیزی حدود 100 روایت ما در ارتباط با رجم داریم. ولی یکی از همین آقایانی که معمولا این چیزها رو انتقاد میکنه، بخش از مقالش این بود که این از تراث یهود اومده تو دامن اسلام. خب کسی که اون اخبار رو ندونه، یعنی حرفش این بود که اومد عمر گرفت این رو از یهود، خب اونم که اصل تشر بود، یعنی اون تو اتاق جنگ بزرگ شده بود. بعضی انسان وقتی میبینه مثل که اصلا اینا تو اتاق جنگ بزرگ شدن، آتش مثلا تو کلماتشون، دهانشون، تشر، سیلی، ترد. ایشون میگه که خب و واقعا همینطور بود. حالا باز این خودش قصه مفصلی داره که چجور آدمی بوده این شخص. این قضیه بله از اون بر که یهود داشت، عمرم که استعداد اینا رو داشت آورد در دین. فقهای شیعه هم بی حواس از این جهت که دارن از کجا میخورن فتوا دادن، که من اون کتاب اون جزوه نقدی روش شناسانه بر باز پژوهش‌های اخیر در حد رج منتشر شد سال گذشته، اگر کتابخونه نداره بگم یه چند تا نسخه شو بذارم مطالعه کنید، بد نیست برای این گاهی تعطیلی ها و این فرصت ها خیلی خوبه مطالعه کنید. اونجا عرض کردن چه حرف چرندی، آخو چه حرف گز نکرده پاره کردنه. حالا بگیم عمر تو دام یهود افتاد، طبری افتاد، العیاذ بالله، امام صادق هم تو دام اونا افتاد، امام باقر هم تو دام اونا افتاد. معلوم بود که چون ایشون وقتی هم روایت رو حالا یا ندیده یا نخواسته ببینه، بعد سه چهار تا روایت نقل میکنه، سه تاشو میرسونه به ابو هریره که بگه ببینید این وضعش. یه روایت هم از شیعه میاره میگه اونم که ضعیفه به خاطر یه اشتباهی پدر و پسر که با هم میکنه یه حرف رو میزنه. اجمالا حالا این نوشتش هست، رو سایت هم هست، هم سایت جامعه مدرسین گذاشته بحث من رو و هم سایت خودمون هست، میتونید یه نیاز به برگه و جزوه هم نیست، بزنید رج سنگسار یکی از این کلمات رو بزنید، علی دوست بزنید کنار هم میاد. ببینید اونجا مطالعه کن، اینو باید متوجه باشید که اون افراط نفوذ یهود تو بدنه فرهنگی اسلام، این یهودی انگاری از این طرف، یعنی ما معارف اهل بیت رو هم چیکار کنیم کنار معارف یهود بذاریم. از کردم چون اون برم راسته، حرف درستیه، حرف دروغی نیست، بالاخره اسرائیلیات به بدنه حکومت اومد، این رو هم این یه نکته باید مواظب باشید. البته اینا بعضیش برای حالاتون نیست و من با شما تعارف ندارم، شما هنوز زوده، هنوز برای اینجور چیزا بچه اید، ولی لازمه تنبش مطلب که سخت نیست، انسان باید ولو مطلب رو مواظب باشه، حتی ممکنه یه الان باکسی باز کنید برای این کار، یادداشت کنید، پوشه باز کنید، مثلا 10 سال دیگه یه پوشه چاقی از این بحث دارید بدون که وقت بگذارید. یعنی بعضی کارا دوستان نمیخواد وقت بگذارید. حالا همین بنده حرفی که دارم الان برای شما میزنم یادداشتام دارم، هیچ کدوم اینا رو وقت نگذاشتید، فقط بله دعوی من این بوده اگر یه چیزی مطالعه کردم یه جایی مطلبی بوده گذاشته بشه، حتی تحلیلم روشه، دستبندی هم توشه، مدیریت هم توشه. میخوام از خودم اینا لازمه نیست حال شما وقت بگذارید بگید آقا کنار دست به این چیزا نمیرسیم، اینا مطالعه میکنید بشنوید، حالا همین بحث امروز منو بشنوید، بالاخره اینو یه سرآغاز میگیرید برای یه تحقیق خوب. یه نکته دیگه که باید مواظب باشید، من در عرض 2 دقیقه بیشتر طول نکشه تمامش بکنم. ببینید در امروز یه چیزی داره مطرح میشه که تحت عنوان این که ما در روایات چون اسرائیلیات داریم فقط باید به قرآن اکتفا کنیم. یک مقاله چند وقت پیش چاپ شده بود، اصلا کار به مقاله نداره، من خودم چون گاهی اینا رو رصد میکنم، خیلی ها وقتی که یه مطلبی رو میخوان زیر سوال ببرن میگن کجای قرآن اومده. اگر مثلا در قرآن براش آیهشو بخونی، حال بعضیاشون که مرض دارن هیچ، ولی میگه خب اگه تو قرآن اومده هیچ، و واقعا هم قبول میکنن، ولی اگر تو قرآن نیامده باشه میگه نه. اینا یهودی انگاری نمی کنن این با اون قاطی نشه. اینا میگن چون روایات ما با اسرائیلیات قاطی شده دیگه ما نمیتونیم صحیح رو از سقیم جدا کنیم. چه میدونیم؟ شاید اسلامی باشه شاید نباشه. ولذا همیشه میگن قرآن کجا داره. این سایت های زلال رو یه وقت وارد بشید وقتی میخوان یه مطلبی رو جا بیندازن میگن تو قرآن نیومده و چون در قرآن نیامده پس وجود نداره. یعنی ورود اون اسرائیلیات به متون اسلامی به متون علما باعث شده که اینا اینو بهانه کنن و شعاری که اون یارو اول داد حسبنا کتاب الله و کل شیء فی کتاب الله رو مطرح کنن. اینم الان یه خطره باید مواظب باشید. یعنی در کنار اون حرف اول اینم هست. روز دوشنبه هفته گذشته یعنی 22 مهر تهران یه جلسه ای بوده که من بعدن خبرش به دستم رسید، از چند تا خبرگزاری آوردن برای من، به مناسبت 14 سالگرد خانه موسیقی. 14 سالگرد. خب از این خواننده ها زن مرد نوازنده ها شعرا اونجا بودن. حالا خوب دقت کنید اینا رو باید شما ها بیدار باشید بدونید. سخنگوی خانه موسیقی هفته ایشون زارن دیروز برداشتن یا پیروز یا مثلا خود ایشون مثلا استفاده داده، ایشون سخنرانی میکنه تو اون جمع، گلایه میکنه از وضعیت موسیقی و 34-35 سال زمستان، عمر 35 سال زمستانه موسیقی که بر موسیقی گذشته. حال خب اینا چیکار ندارم، در ضمن صحبتهاش میگه که فقها باید جواب بدن به همین عبارت که چرا موسیقی رو حرام میدونن. هیچ دلیلی برای حرمت موسیقی نداره. دکتر شریعتی هم گفته است که ما در قرآن برای حرمت موسیقی دلیلی پیدا نکردیم. حال ببینید این حرف من تو سایتم هست تو خبرگزاریم اومده. اولا خب این چقدر اخلاقیه یک ناویجدان، یک کسی که تخصصش نه فقه نه اصول، اینجور اظهار نظر بکنه و توی کشوری که بالاخره کشور اسلامی است در رأسش رهبری قرار داده، به هر حال فقیه مراجع هستن، علما هستن، اساتیدن، این خودش چقدر اخلاقیه، چقدر خیرتمندانه است. این مثلی میمونه من واقعش هرچی فکر کردم ببینیم غیر از اینه که مثلا بنده بگم که بگید اینو خاموش کنن آقا چه بگید بعدا این کارو بگم. مثل این میمونه که کسی بگه مثلا بنده که رشتم فقه و اصوله، بله، بگم که چی میگه مثلا هر چیزی در اثر حرارت منبسط میشه، دلیل نداره. یه مسئله فیزیک، بنده اینو تا کتاب انیشتن ندیدم، حسن آقا نجار همسایه بونم گفته نیست اون کتاب انیشتن، اینو دیگه. اولا خود مرحوم دکتر چقدر تخصص داشت تو فقه و قرآن، یعنی بخواد نظر بده که شما استناد به حرف دکتر میکنید، شریعتی میکنید، خود ایشون چقدر تخصص تو فقه داشت. یا اصلا مگه قرآن تنها ببینید این چیه، این تهش همون که ما از سنت دیگه نباید سراغ بگیریم به بهانه چی؟ این که در سنت ما اسرائیلیات اومده. و میدونید که این نظر من نمیگم نسبت به متون اهل تسنن صادق نیست، ولی نسبت به روایات شیعه مطلقا صادق نیست. یعنی ما از زمان امام موسی بن جعفر یک نهضت پالایش احادیث داشتیم، یعنی حداقل امام کاظم، امام رضا، امام هادی، امام علی النقی، امام عسکری، 5 تا امام این نهضت رو دنبال کردن. زمان امام صادق و باقر ریزش بود، یعنی اونا میریختن و خیلی هم جلب میکردن، اما از زمان امام کاظم نهضت پالایش احادیث شروع شد و یک حرکت عمیقی در جامعه شیعی رخ داد که احادیث پالایش شد. به همین خاطر دانش رجال اومد، دانش درایه اومد، علوم الحدیث خلق شد برای همین. بنابراین این اسرائیلیاته، میگیم از نسبت به کدام مکتب، کدام مذهب میگیم. خب ببینید، این مقدار پراکنده شد ولی باید جمعش کنیم. ما از اینجا شروع کردیم. یکی از آسیب‌ها که در متون تفسیری وجود داره و یه مفسر ممکنه مبتلا بشه، اهمش کردیم اصلا در اخذ معارف، اینه که انسان بدون توجه اون اسرائیلیات و مسیحیاتی که در اثر نابخردی اونها وارد شبکه دینی اسلام شد، اینا رو انسان بگیره و به عنوان تفسیر یا هرچی هم به خورد خودش بده هم به دیگران. اما در کنار این آسیب باید مواظب بود که راه افراط رو نپیمود. افراط هم به دو شکل، یکی این که بیام احکام مسلم رو یهودی انگاری کنیم، دو فکر کنیم هرچه در قرآن نیست به خاطر قاطی شدن اسرائیلیات با اونها دیگه نباید اخذ بشه، کاری که داره دنیا میکنه. الان ما گروهی داریم به نام القرآنیون در دنیای اسلام، اونا حرفشون همینه، فقط قرآن. تو طیف روشن فکر وقتی کسی بره اصلا همینه، اگر از قرآن، حالا البته بعضیشون خود قرآن هم تختبند زمان و مکان میکنن، مثلا میگه حکم قصاص کجاست، میگه لکن فل قصاص حیاتون، میگه خب این مال اون زمانه، تختبند زمان و مکانش میکنه، میگه مال اون زمانه که مثلا یه نفر که کشته میشد یه قبیله رو میکشتن، گفت نه یکی به یک قصاص. اما الان که نه دیگه، الان که اعدام خیلی از کشورها لغو شده، حقوق بشر هم اقتضا میکنه، کرامت انسان هم نه دیگه. حالا اونا باز یه طیفی هم، یه طیفی هم نه دیگه، قرآنه دیگه قبول میکنن، در حالی که خب جزء معتقدات نه فقط ما شیعیان، یعنی کسی سنی هم بخواد بشه، اما یه سنی فهمیده نه سنی سفیه، اونم باید اهل بیت رو قبول کنه، چون کتاب الله و اطرتی جزء مسلمات اسلامی است نه مذهبی. خب برخی آسیب های دیگه هم هست، انشاءالله فرصت های دیگه با هم صحبت میکنیم. الحمدلله رب العالمین.